بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه فارغ شدیم از سند و ذکر سند حدیث لازره رو گفتیم دیگه احتیاج به بررسی هم نداره، چون مسلماً این چنین حدیثی از پیغمبر صادر شده، اون از نظر سند. بعد بررسی کردیم فرق بین ضرر و لازرر رو، قول چهار تا لغوی رو ایشون ذکر کردن که اینا جامع بین همه حرفاشون این بود، همشون قبول دارن که ذره تا مختی که ثلاثی مجرد متعدی به نفسه، به مجرد این که به باب افعال میره لازم میشه که اگر بخواد مفعول بگیره احتیاج به حرف جر داره. تقریبا این مطلب رو همشون قبول داشتن و همچنین همشون قبول داشتن که ذر مصدره مثل نفت، اما ضرر اسم مصدره. این هم تقریبا همشون قبول داشتن. فقط ابن عسیر یه جمله اضافه ای گفت، لا ضرر رو لاش و لای ناحیه معنا کرد، لا ضرره یعنی لا یضر رو مسلمن علا مسلم، یعنی مسلمانی به مسلمانی ضرر نذاره به طوری که ینقص شیئاً من حقه. خلاصه حق مسلمان رو نباید ضرر کرد، یعنی حق انسان، حالا مسلمان باشه یا نه، انسان نباید به کسی خسارت وارد بکنه و خسارت حالا جانی باشه، مالی باشه، عرض و آبرو باشه، فرقی نمی کنه. فقط اون جمله‌ای که آقای ابن عسیر داشت و دیگران نداشتن این بود که لا ضرر گفت، یعنی مجازات هم نکنه، نه کسی ضرر بزنه به کسی و نه کسی مجازات بکنه او رو. اگر این زد زید کاسه امر شکست، امر مجازات نکنه بیاد کوزه زید رو بشکنه، لا ضرر این خسارت وارد نکنه، اگر کرد اون مجازات نکنه اینو. پس بنابراین این هم قول لغویین. بعد رسیدیم به معنای لا ضرر. گفتیم لا ضرر لاش لای نفی جنسه، ظهور در نکره در آمده، ظهورش در خبر دیگه. لا ضرر لا رجل چیه معناش؟ لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی در خانه نیست. این لا ضرر هم همون لاست، یعنی داره خبر میده که ضرری در خارج واقع نیست، ولی ما عملا میبینیم اینطور نیست، این همه ضررها در خارجه. پس حالا که معنای خبریش یعنی معنای حقیقیش متعذره، قهرن باید معنای مجازیش رو اراده بکنیم. معنای مجازیش کدامه؟ 4-5 تا معنا کردن که بهترینش اقرب المجازات، حالا که بناس مجاز رو بگیریم اون اقربش رو باید بگیریم، اقربش همونیست که ایشون میفرمان نفی و سبب به لسان نفی مسبب، یعنی ولو شارع میگه ضرر در اسلام نی، اما مقصودش اینه حکمی که سبب ضرر بشه، یعنی درو میگه در با نفی مسبب میکنه، میگه ضرر نی ولی مقصودش نفی سببه، یعنی حکمی که سبب ضرر باشه در اسلام نی، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی. تکلیفیش مثل این که مریضه نمیتونه روزه بگیره، خب بله آیه میگه کتب علیکم الصیام، ولی لا ضرر میاد این وجوب صوم رو بر میداره. مریض آب براش ضرر داره، ولی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، میگه میخواین نماز بخونین باید وضو بگیرین، ولی این مریض لا ضرر وضو رو برمی‌داره. خلاصه ما وجوب صوم و وجوب وضو ضرری را برداشتیم، یعنی اگر بخواد این جهان برای این آدم مریض روز واجب باشه یا وضو واجب باشه، این سبب ضرر میشه، ضرر میشه مسبب. ما ضرر نداریم، یعنی حکمی که سبب ضرر بشه اون در اسلام منتفیه. این مثال ها مال حکم تکلیفیش. حکم وضعیش هم این که معامله کردم 1,000,000 مقبول شدم، آیه به فرم فرماد اوفو بالعقود، یعنی یجب الوفاء بالعقد، ظاهر آیه اینه، ولی اگر من بخوام طبق این آیه ملزم بشم به عمل به این عقد، 1,000,000 متضرر میشم. لازرر میاد میگه نه خیر، ما این لزوم رو برداشتیم، این وجوب وفا رو برداشتیم. چرا؟ چون سبب ضرره. یا اون حق شفعه و دیگه اون همه مثالهای متعدده، چند تا کذالک داشتیم، کذالک کذالک کذالک، یعنی تمام اینجاها ضرریه. ینفا با حدیث لازرر ما برش میداریم، یا مثلا اونجایی که در قفس رو باز کرده طوطی فرار کرده، که اگر ما بگیم این زار بری از ذمه است، اینجا لازمش اینه که این براءت ذمه سبب ضرر اون صاحب مال میشه. همونطوری که ما حکمی نمی کنیم مثل وجوب وضو که باعث ضرر بشه، حکمی هم نمی کنیم که باعث بقاء ضرر بشه. پس نتیجه چی میشه؟ این آقای زار که اومده ضرر زده، در قفس رو باز کرده، اون حیوان فرار کرده، یجب علیه تدارک. آخرین جمله این بود دیگه، بر این زار واجب تدارک. یعنی چی؟ یعنی جاز للمتضرر اخذ الغرامه. اینو زیرش بنویسین، اون کلمه آخر چی بود؟ یجب الازدار التدارک. زیرش بنویسین یعنی جاز للمتضرر اخذ الغرامه، چون معنای این که اون زار باید تدارک بکنه یعنی چی؟ زار واجب تدارک بکنه یعنی متضرر جایز اخذ غرامت بکنه. من این جمله رو میگم زیرشو بنویسید که دیگه به یجب و تدارک کاری نداشته باشیم. همش میخوام چی بگم؟ جاز اخذ الغرامه. ولو تو عبارت نداشتیم جاز اخذ الغرامه، تو عبارت داشتیم واجب است بر زار تدارک ضرری که زده. شما زیرش بنویسید یعنی جاز للمتضرر اخذ الغرامه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر کسی به کسی ضرر زد، جایز متضرر اخذ غرامت بکنه. حالا که معناش اینه، ایشون میگه صدر و ذیل حدیث با هم معارضه، لا ضرر با لا ضرار معارضه. چون لا ضرر میگه چی؟ لا ضرر میگه جاز اخذ الغرامه. گفتم معنا رو درست می‌نویسید، برای همینه. لا ضرر میگه چی؟ جاز اخذ الغرامه للمتضرر. لا ضرار میگه لا یجوز. چرا؟ برای اینکه مجازاته. لا ضرار معناش این شد دیگه، چون مجازات نکن. اگر کسی ضرر زد به کسی، شما به ضرر خود مجازات نکن. خب این اخذ غرامت مجازاته. عنایت کردین تنافی رو؟ ایشون تو عبارت تنافی داره. تنافی یعنی تعارض. ما صدر و ذیل حدیث لا ضرر و لا ضرار، صدر و ذیلش با هم معارضه داره. عنایت بفرمایید معارضش چیه. صدر میگفت چی؟ لا ضرر میگفت جاز اخذ الغرامه. از کدیم یجب و تدارک بود. معنی یجب و تدارک معناش اینه، یعنی متضرر جاز اخذ الغرامه. پس لا ضرر به ما میگه چی؟ اگر کسی ضرر زد به کسی، جاز للمتضرر اخذ الغرامه. خب لا ضرار چی میگه؟ لا ضرار میگه لا یجوز. چرا؟ برای اینکه اخذ غرامت مجازاته و لا ضرار میگه مجازات نکن. پس صدر و ذیل حدیث لا ضرر و لا ضرار با هم معارضه. صدرش میگه جازه للمتضرر اخذ الغرامه، ذیلش میگه لا ضرار. ضرار یعنی مجازات، یعنی لا یجوز و اخذ الغرامه. چرا؟ برای اینکه این اخذ غرامت خودش جزاست، خودش مجازات. صدر و ذیل حدیث با هم معارضه. عنایت بفرمین. لذا ایشون میفرمان بله الا انه، نه اینکه دیرو آخرین جملمون این بود، یعنی یجب تدارک علی الزار، زار واجب تدارک بکنه ضرر رو. زیرش که نوشتین چی؟ یعنی جازه للمتضرر اخذ الغرامه. حالا که عبارت این شد الا انه، میخوام تنافی درست کنیم. انه ضمیر شأنه، قد ینافی هازا. هازا به چی میخوره؟ به جاز اخذ الغرامه. از کدیم نداریم جاز اخذ الغرامه، اون یجب و تدارکه. زار باید تدارک بکنه، واجبه، یعنی متضرر جایز اخذ غرامت بکنه. اونو بنویسین که هازا بخوره به اون. ما گفتیم جاز للمتضرر اخذ الغرامه، لکن نهو ینافی هازا، یعنی این جواز اخذ غرامت، این جواز اخذ غرامت، این معارض است. ینافی یعنی یعارض، معارض است با لا ضرر. چرا؟ با لا ضرار. برای این که لا ضرار میگه مجازات نکن و این اخذ غرامت مجازاته. پس بنابراین ما اگر دیروز گفتیم که جایز است اخذ غرامت برای متضرر، این طبق سر صدر حدیث بود. عمو زیل حدیث میگه نبادا مجازات بکنی و اخذ غرامت خودش مجازاته. پس صدر و زیل حدیث با هم دیگه معارضه داره. قبل از اینی که شروع بکنیم عبارتو اینو توجه داشته باشین، به نظرم دیروز نگفتم، این زرار ممکنه مصدر ثلاثی مجرد باشه، ممکنه مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله باشه. ببینین کتب یکتب و کتاب، زر یزر و زرار، پس زرار این کتابه. زرار ممکنه مصدر ثلاثی مجرد باشه بر وزن کتاب، ممکنم هست مصدر باب مفاعله باشه. ثلاثی مزید زاربه یزاربو مزاربتن زراب، نظرتونه که زراب، پس زرار بر وزن زراب میشه باب مفاعله، زرار بر وزن کتاب میشه مصدر ثلاثی مجرد. پس زرار دو احتمال داره، احتمال این که مصدر ثلاثی مجرد باشه بر وزن کتاب، احتمال این که مصدر ثلاثی مزید و باب مفاعله باشه بر وزن زراب. خب حالا عنایت بکنید، اگر بگیم مصدر باب مفاعله است، اون وقت اینجا مجازات خود به خود فهمیده میشه، چون بین اثنین دیگه. اگر گفتیم زرار مصدر باب مفاعله است، باب مفاعله هم که غالبا بین اثنینه، اون وقت اینجا این جزا و مجازات دیگه معنای مستقلی نی، یعنی لازمه باب مفاعله اینست که یک جزا اتوش استفاده میشه، چون این به این ضرر زد اینم میخواد به این ضرر بزنه. پس ضرار مصدر باب مفاعله ای که بین اثنینه خود به خود یک مجازات از توش استفاده میشه، نه اینکه اون جزا و مجازات یک معنای مستقلیه. اما اگر گفتیم مصدر ثلاثی مجرده، اونجا جزا معنای مستقله، چون بین اثنین نی. لا زرار، اگر گفتیم زرار مصدر باب ثلاثی مجرده مثل کتاب، دیگه بین اثنین نی، اونجا جزای معنای مستقلی داره. پس زرار رو اگر مصدر ثلاثی مجرد بگیریم و بگیم جزا نده مجازات نکن، مجازات میشه یک معنای مستقل. اما اگر گفتیم مصدر باب مفاعله است، اونجا جزا دیگه معنای مستقل نداره، چون خود به خود بین اثنینه، و وقتی بین اثنین شد این که به اون ضرر میزنه اینم به اون ضرر میزنه. مجازات یه معنای مستقلی نی، از خود باب مفاعله میفهمیم. حالا اینا رو ایشون نمیگه، شما تو عبارت بعد اینا رو در بیارین، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد بناهن، چرا منافات داره؟ ینافی یعنی یعارض، هازام که خود به اون اخذ غرامت، اخذ غرامت مجازات جایز نی و این منافات داره با لازرار. پس لازرار میگه جایز اخذ غرامت، لازرار میگه نخه این غرامت مجازاته و مجازات جایز نی. حالا قبل از این که آقایون اشکال کنن من خودم عرض بکنم، حاج آقا رضای همدانی مراجعه بکنین، حسابی به ایشون اشکال کرده، میگه بهش اخذ غرامت و بهش مجازات نمیگه. اگر کسی یه ضرری به کسی زد، این رفت بگه آقا پولشو بده، میگن این مجازات کرده. این که مجازات اینه، این کاسه اونو بشکنه، این کوزه اینو بشکنه، اونه که ممنوعه. و الا اگه من پول کاسمو بگیرم که اینجا جزا ندادم، که به این مجازات نمیگن عرفا، میگن این آقا مال اینو از بین برد، این پول او رو گره. علا کل حال در عرف اگر من کاسه اون کاسه منو شکسته، من کوزه او رو بشکنم، میگن یعنی آقا مجازات کرده، اون جرمه او رو این مجازات کرده. ولی اگر من پول کاسمو بگیرم، غرامت بگیرم، به این مجازات نمیگن. من اینجا حقم شرعی، یعنی من اتلف مال الغیر فهو ضامن، طبق این روایت میخوام پول کاسم رو بگیرم. علا کل حال این حرف ایشون خیلی حرف تحقیقی نی، حاج آقا رضای همدانی رو مراجعه بفرمایین، ایشون این اشکال اینجا دارن. خب حالا به اشکال کاری نداشته باشین، هازا یعنی این اخذ غرامت برای متضرر منافات داره با لازرار. چرا؟ برای این که لازرار نهی میکنه ما را از مجازات. مگه لازرار معناش چیه؟ بناهن، بنابر این که معنای زرار مجازات علی الضرر باشه، این در صورتیست که زرار مصدر ثلاثی مجرد باشه. زرار بنابر این که ببینیم میخواد معنای مستقل بکنه، چون اگر بگیم باب مفاعله است معنای مستقل نی، خود بین اسمینی مجازات توش در میاد. این بنابر یعنی اگر ضرر مصدر ثلاثی مجرد بشه، بنابر این که ضرار مصدر ثلاثی مجرد بشه، اون وقت یک معنای مستقل پیدا میکنه، معناش مجازات علی ضرره. پس بنابراین لا ضرر میگه جایزه این آقای متضرر اخذ غرامت بکنه، اما لا ضرار میگه جایز نی. چرا؟ چون مجازاته. و کذا لوکان از ضرار، اسم کانه فراموش نشه، و کذا لوکان از ضرار به معنی المضاره. ببینین رفت به باب افعال، چون عرض کردیم ضرار هم بر وزن کتابه هم بر وزن ضرابه. اگر ضرار به معنای مضاره شد، و چی میشه؟ مضاره اون چیزیست که فعل اثنینه، بین دو نفره، خود به خود یک جزا و مجازات استفاده میشه، نه اینکه مجازات یک معنای مستقلی باشه. لأن فعل البادی، اگه از این نسخه دستتونه نوشته ثانی، غلطه، نسخه های شما درسته. لأن فعل البادی، بادی کیه؟ اون زار، اون کسی که اول خسارت زده، اون اسمش زاره. اون وقت این متضررم اگر بخواد اخذ غرامت بکنه، اینم مجازات کرده او رو. و حال اون که لازرار میگه مجازات نکنی. لأن فعل البادی منهما، اون کسی که ابتداعا ایجاد ضرر کرده نباید این کارو بکنه. چرا؟ قد نفی بالفقرت الاولا، یعنی با فقره اولا میگیم نباید این همچی کارو بکنه. فقره اولا کدومه؟ لازره. این آدمی که الان بادیه، یعنی خسارت وارد کرده، نباید این کار رو بکنه. چرا؟ نفیه بالفقرت الاولا، یعنی فقره اولا میگه این کار رو نکن، نباید ضرر به کسی بزنی. این مال فقره اولا. از اون ور حالا اگر این ضرر زد، لازرار به این متضرر میگه نباید مجازات بگیری. فالضرار المنفی بالفقرت الثانیه، اما ضراری که نه نفع شده به فقره ثانیه، یعنی طبق فقره ثانیه ضرارم منفیه. ضرار منفیه یعنی چی؟ یعنی نباید مجازات بکنه. بالفقرت ثانیه این نمایه سلو، این ضرار به چی حاصل میشه؟ به فعل ثانی، یعنی با مجازات. اون کاسه اینی شکسته، اینم فعل ثانی، اینم کوزه اونو میشکنه. و که انم من ابن اسیره، و که انم ابن اسیر که دیروز تفسیر کرد اونو به جزا ضرار رو، فسترهو، و که انه ابن اسیر که دیروز تفسیر که از ضرار رو بالجزاء علی الضرر، اخذهو منها ذل معنا. این معنا رو از کجا گرفته؟ این تفسیر رو از کجا گرفته؟ از این معنای باب مفاعله ای، چون دیروشون گفت ضرار نباشه یعنی مجازات نباشه. این مجازات ایشون از کجا در آورد؟ آقای ابن اسیر این کلمه ضرار رو به مجازات تفسیر کرد، از کجا در آورد؟ از این معنای باب اثنینی. لا انه معنا مستقل، انه به جزا برمیگرده، نه اینکه جزای معنای مستقلیه. عنایت کردی عبارت ها رو؟ یعنی اگر ثلاثی مجرد باشه ضرار، جزا معنای مستقله، اما اگر گفتیم جزا مصدر ثلاثی مزید و باب مفاعله است، دیگه جزا معنای مستقل نی، خود باب مفاعله از توش جزا در میاد. پس همون حرفی که اول زدم، ضرار اگر ثلاثی مجرد شد و معنای جزا کردیم، این جزا میشه یه معنای مستقل. اما اگر گفتیم ثلاثی مزیده باب مفاعله است بین اثنینه، اینجا اگر جزا معنا کردیم ضرار رو، جزا معنای مستقلی نی، لازمه خود باب مفاعله اینه. لذا میفرماد من یعنی ابن اسیر که دیروز تفسیر کرد ضرار رو معنا کرد به جزای علی الضرر، اخذه او این تفسیر رو اخذ کرد از همین معنای باب مفاعله ای. لا اندا انه، نه اینکه اون جزای معنای مستقلیه. و خود این در بیاری که اگر جزا معنای ثلاثی مجرد بشه، اون وقت بخوایم معنای جزا ازش استفاده بکنیم، جزا میشه معنای مستقل. اما اگر باب مفاعله باشه، خود باب مفاعله از توش جزا در میاد، نه اینکه معنای معنای مستقل بشه. خب تا اینجا چند تا معنا خوندیم، یک معنا بنا شد لا ضرر معنای حقیقیش که اون جمله خبریه است متعذر باشه، مستلزم کذب در خارج، برای اینکه گرفتار کذب نشیم سونن لکلام الحکیم ان لغویت والکذب باید یک معنایی بکنیم که طبق اون معنا اون لغویت و کذب لازم نیاد. اولی معنا چی بود؟ نفی و سبب، بله به لسان نفی مسبب که معنا کردیم دیروز. حالا یعنی شارع با این جمله میخواد سبب رو نفی کنه، یعنی حکمی که سبب ضرر میشه ما نداریم، ولی میگه ضرر نداریم، ولی مقصودش اینه که سببی که ضرر حکم میشه ما نداریم. یه معنا هم حالا اینجا اضافه عرض بکنم قبل از اینکه وارد معنای دوم بشیم. یه معنای دوم تو ذهنم فرصت نکردم، تو ذهنم که آیا خون در حاشیه رسائل، چون یه معنایی در حاشیه که در کفایه داره که دیرو آدرس شده دادم، یه معنای دیگر هم هست که تو ذهنم مال ایشونه تقریبا قریبه به این معناییست که خوندیم و او اینه نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. ببینیم ما تو روایات داریم لا ربا بین الولد والوالد، بین پدر و فرزند ربانی. یعنی چی ربانی؟ یعنی لا یحرم الربا. ببینیم میگه ربانی نفی حکمه، لا ربا یعنی چی؟ یعنی لا یحرم، لا ربا بین الولد والوالد یعنی حکم حرام نیست، لا یعنی لا یحرم نفی حکمه ولی به لسان نفی موضوع. میخواد بگه ربا حرام نی ولی میگه ربانی. اینجا هم از همون قبیله آمدن گفتن مثل لا ربا بین الولد والوالده نفی حکمه ولی به لسان نفی موضوع، یعنی میخواد بگه ما لا یجب و صوم و ضرری. خلاصه اینو میخواد بگه، لا ضرر یعنی چی؟ لا یجب صوم ضرری، لا یجب وضوء ضرری. این نفی حکمو به لسان نفی موضوع میکنه. اینم معنای دوم که ایشون ظاهرا اشاره نمیکنن، من از خارج اشاره کردم که تقریبا ثمرش مثل همون اولیه، ولی دو تا اصطلاحه. اون نفی و سبب بود به لسان نفی مسبب، اینا نفی حکمه به لسان نفی الموضوع. این اصطلاحاتی که من عرض میکنم مکرر گفتم به درد درس خارج آیون خیلی میخوره، علی کل حال این اصطلاح تو در ذهنتون باشه، اونجا خیلی استفاده میکنی. بریم سراغ معنای دومی که ایشون میگه، تا تقریبا رو قول من میشه معنای سوم. این همون معناییست که مال شریعت اصفهانیه. ایشون یک رساله مستقله داره، بسیار رساله خوبیه، من در 20 سال پیش تمامش رو مطالعه کردم، خیلی واقعا این لازرر رو خوب از آب در آورده، آیات روایات انقدر شواهد آورده و ثابت کرده که این لای لازرر لای نافیش لای ناهیه است. ما خیال میکنیم لای نافیه است ولی در حقیقت لای ناهیه است. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی لا یضر رو، همون کاری که بله دیدو چی کرده بود ابن عسی که لا ضرر رو معنا کرد لا یضر رو، یعنی نباید ضرر بزنه. این آقای شریعت اصفهانی ایشون لا ضرر رو به معنای نهی معنا کرده. شما تو تمام درس‌های خارج هر وقت میرسی لا ضرر رو آقایون میخوان معنا کنن، به اینجا که میرسن میگن شریعت اصفهانی کرده، ولی اصل مطلب مال صدفتاهه. صدفتاه یکی از علما و بزرگان شیعه است، صاحب کتاب عناوین، اصل مطلب رو او گفته. پس چرا به نام ایشون تموم شده؟ آقای نائینی میگه شید ارکانه، برای اینکه ایشون خیلی ارکانه این معنا رو محکم کرد. شید یعنی آقای اصفهانی، یعنی آقای شریعت اصفهانی شید ارکانه، چون ارکان این معنا رو خیلی محکم کرد به نام ایشون در رفته. و الا اصل قضیه مال صدفتاه، اینو مرحوم نائینی میگه. مرحوم نائینی میفرماد اصل این معنای لا که به معنای نهیه مال صدفتاه، از بزرگان شیعه صاحب کتاب عناوین، ولی آقای شریعت اصفهانی خوشش آمده از این معنا و بسیار دربارش هم بحث کرده و یک رساله مستقله نوشته. حالا میخوام این معنا رو بخونیم. پس معنای لا یعنی لا یزور، یعنی نباید ضرر بزنه. بریم سراغ معنای دوم، یحتمه، اینی که ایشون اختیار کرد اقرب المجازاته. لذا این معنای دوم آخر سر ایشون برش میگردونه به اون معنا، میگه بهترین معنای مجازی همون معنایی است که من کردم، یا نفی السبب به لسان نفی مسبب، یا نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. اینا تقریبا اقرب المجازاته، ولی این معنایی که فعلا میخوایم بخونیم آخر سرش رو رد میکنه و این همون معنای شریعت اصفهانیه. اگر از کدام حوصله داشته باشی رساله ایشون گیر بیاری، خیلی مطالب علمی درشه. یعنی انقدر محکم بحث کرده ایشون که آدم یقین میکنه واقعا لازرن معناش یعنی یحرم الضرره. ایشون میفرمان یحتمل ان یراد من النفی، ان یراد الفعله ان نهی ان ضرر النفس، یحتمل ان یراد من النفی یعنی از لا، ان نهی یعنی نهی از ضرر نفس. ای کسی که روزه برات ضرر داره نباید به خودت ضرر بزنی، وضو برات ضرر داره برو تیمم کن، نهی داری از اضرار بر نفس. این نسبت به خودت. اول غیر به دیگران هم حرام ضرر بزنی، حالا یا ابتداعا یا مجازاتا. این ابتداعا و مجازاتا مال غیره. با حرام است اضرار بر خودت یک، اضرار بر غیر دو. اون غیرم چه ابتداعا بهش ضرر بزنی خسارت وارد کنی، چه اینکه مجازاتا بیای اضرار بکنی. اون کاسه شما رو شکسته حرام کرده، شما هم اگه کوزه اونو بشکنی شما هم کار حرام کردی. بله غرامتشو میتونی بگیری، اما اگر بخوای مجازات بگیری درست نی. خب اینم معنای دوم. ایشون به فرمان حالا که این معنا رو قبول کردیم یه چیزی هم بهش اضافه کنیم، ولو مقصود ما مختار ما همون معنای اوله، اما اگر این معنای دوم اختیار کردیم یه چیزی هم خود زمیمش بکنیم. یحرمو تنها نباشه، چون یحرم حکم تکلیفیه، لا ضرر یعنی یحرم الضرر، اما یه چیزی هم بذاریم کنارش بگیم این لا ضرر هم نفی میکنه حکم تکلیفی رو، هم نفی میکنه حکم وضعی رو. مثلا این آقایی که الان وضو براش ضرر داره، اگر وضو بگیره هم کار حرام کرده هم وضوش باطله. ببینی هم شد حکم تکلیفی، کار حرام کرده، به خاطر همین وضو گرفتن عقوبتش میکنن، به خاطر همین روزه گرفتن عقوبتش میکنن، چون مرتکب حرام شده و صحیح هم نیست. چون چی؟ وضعی. یعنی هم تکلیفی هم وضعی. آقای شریعت فقط تکلیفیشو فرمودن. ایشون میگه حالا که اگر پذیرفتیم این معنای دوم رو و گفتیم لا یعنی یحرمو، اینم بعد بهش اضافه کنیم. لکن تا اینجاش مال آقای شریعت بود، اینه ایشون اضافه میکنن لابد ان یراد به نه زائدن علی تحریم ان یراد الفساد، یعنی فساد رو هم خوبه اضافه کنیم، یعنی حکم وضعی ها. و عدم المزی. فساد یعنی چی؟ یعنی این ممضا نیست، این وضوع ضرری ممضا نیست، فاسده، هم کار حرام انجام داده و هم این کار کار ممضا نیست. حالا چرا شما اینو اضافه میکنی؟ لاستدلال بهی، برای این که علما خیلی استدلال کردن بهی یعنی به این حدیث لازره. فی کثیر من روایاته، در روایات زیادی هست که استدلال کردن بر حکم وضعی دون محض تکلیف. تکلیف تنهانی من یکی دو تا روایات چه نوشتم برای نمونه. بله مسائل جلد 17 صفحه 319 حدیث 1. بله این حدیث اینه، امام صادق میفرماد قضا رسول الله الشفع بین الشرکا. امام صادق میفرماد قضا رسول الله به شفع بین الشرکا فقال، آخر سرم فرمودن لا ضرر ولا ضرار. دیرو گفتم شفع رو، من شریک شما هم تو این خانه، شما بدون اذن من میری حقتو میفروشی، خب من از فردا بعد با کی زندگی بکنم؟ یا آدمی که اصلا با من سازگاری نداریم با هم دیگه، بهرن من به ضرر میفتم، من حق شفع دارم، میتونم این معامله رو به هم بزنم، بگم آقا بی خود راتم نمیدم، به اونم بگم معامله باطل، یه همچی حق شفعی دارم. چرا؟ قضا رسول الله به حق شفع بین الشرکاء فی الاراضی والمساکین فقال لا ضرر ولا ضرار. خب ببینین الان اینجا استدلال کردن به این که این آقا این معامله که کرده باطله،
این شریکی که رفته حق خودش رو فروخته، مالک هم بوده ولی معاملش باطله، هم کار حرام کرده، من شریک سابق رو به ضرر انداخته و هم کارش ممزانی. ایشون میفرماد از این روایات ما متعدد داریم که علما استدلال کردن به اون احادیث لا ضرر و آمدن برای غیر حکم تکلیفی هم استدلال کردن. این یکی. یکی دیگه هم بگیم بد نی. باز قضا رسول الله، این وسائل همون جلد 17 صفحه 333 حدیث 1، باز اونجا پیغمبر قضا رسول الله بین اهل البادیه مطالبی گفتن، بعدم راجع به این باغدارا فرمودن سیراب که شدین آب و نگر ندارین، برفشین برای دیگران، فقال لا ضرر ولا ضرار. ببینی یعنی شما که داری این کارو میکنی همکار حرامه، جلوی آب گرفتی خودت هم سیراب شدی، نمیذاری برای این دیگری بیاد، هم زامنی حکم وزنی، هم کار حرام انجام دادی. عنایت می‌فرمی برای نمونه همین دوتا بسته با که هم کار حرام کرده، این که جلوی آبو گرفته، بعد از سیرابی خودش جلو آبو گرفته که آب به این نرسه، هم فعل حرام انجام داده، هم اگر درختای این خوش بشه اون زامنه و زمان حکم وضعیه. اینم روایات که لذا برای نمونه این روایات بعدم باش کار داریم ما، یعنی بعدن دیگه من مثال نمیزنم، بعدن یه مورد و روایات داریم که اشاره به همینه. استدلال شد به این حدیث لا ضرر در کثیری از روایات استدلال شده بر چی؟ بر حکم وضعی دون محض تکلیف. این آقایی که آب و نگر داشته نه تنها فقط کار حرام کرده بلکه زامنم هم، زمان حکم وضعیه. لذا ایشون میفرماد نهی در اینجا نظیر امر به وفاء به شروط و عقوده. امر به وفاء اون آیه شریفه از سوره مائده آیه 1، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود ما را امر میکنه به وفای به عقد. اوفو به شروط چی؟ یه اشاره به یک روایتیه، المؤمنون عند شروطهم. وسائل جلد 15 صفحه 30 حدیث 4، اوفو بالعقود آیه قرآنه، به ما دستور میده اوفو بالعقود، آیه قرآن سوره مائده آیه 1، اوفو به شروط المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون باید به شروطشون عمل بکنن. اینم حدیث جلد 15 وسائل صفحه 30 حدیث 4. ایشون میفرمان از این روایات ما داریم پس نهی در لا ضرر مثل امر در اوفو بالعقوده. یعنی چی؟ یعنی چطور اوفو بالعقود؟ دو تا حکم داره، میگه یجب الوفاء بالعقد، واجب است وفای به عقد بکنی، اما یه حکم وضعی هم داره، یعنی اگر وفا نکنی پیش آمدی بشه تو ضامن هستی. علی کل حال همون طوری که اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم هم دلالت بر حکم تکلیفی دارن هم دلالت بر حکم وضعی، لا ضرر هم همینطوره. لا ضرر هم دلالت بر حکم تکلیفی داره و هم دلالت بر حکم وضعی. فکل اضرار به نفس، وضوع ضرری، روزه ضرری، اینا حرامه. اول غیر جلوی آبو ببندی به اون بنده خدا نرسه، اضرار به نفس، اضرار به غیر، تمام اینا محرم است. غیر و مازن، اینا ممضا نیست در نظر شارع، یعنی در اون یکی وضوش باطله، در اون یکی هم زمان هست. الا من ازره، بر اون کسی که زمان زده. بعدشون میفرمان هازل معنا، این معنای دومی قریب من الاول. ایشون میفرماد این معنای دومی هم یه قدید دقت بکنی تقریبا همون معنای اوله، نزدیک به اونه. چرا؟ چون معنای دوم چی شد؟ میگفت این کارو بکنی هم حرامه جلو آبو ببندی هم زامنی. خب یعنی چی؟ از این یا اگر وضو گرفتی، اگر وضو ضرری گرفتی هم حرامه هم باطله. از این چی کشف میکنید؟ کشف میکنید که شارع حکم ضرری جعل نکرده. دقت کردین؟ برش گردون به معنای اول. معنای اول چی بود؟ ما حکم ضرری نداریم، این معنای اول بود. حالا میخواد ایشون این معنای دوم رو میگه نزدیک به معنای اوله. چرا؟ معنای دوم چیه؟ میگه اگر وضوع ضرری گرفتی هم کار حرام کردی هم وضوت باطله. از این چی کشف میکنی؟ کشف میکنی که شارع حکم ضرری جعل نکرده. لذا با این بیان این میشه نزدیک به اولی، بلکه نه نزدیک نی، خودشه. راجع اون اله، این نهیش نهی ارشادیه. میگن نهی ارشادی در حکم نفیه، نفی هم در حکم نهیه، یعنی نهیای شارع ارشاد به نفیه، نفیای شارع ارشاد به نهیه. اگر اینجور بگیم که اصلا دومی عین اولی میشه، نه نزدیک به اول. خب آقای شیخ انصاری نظر شما چیه؟ شما معنای اول انتخاب کردی که دیروز گفتی، یا این معنا رو؟ ایشون میگه معنای ما بهتره. چهار تا قرینه ایشون میاره، یعنی یه عبارت کوتاه تره از تو شما چهار تا قرینه استفاده بکنی. این چهار تا قرینه تضعیف میکنه معنای دوم رو. وقتی معنای دومو تضعیف کرد، تقریباً چی میشه؟ معنای اول جون میگیره دیگه. اگر ما چهار تا قرینه آوردیم که معنای دوم چی بود؟ معنای دوم حرمت، لا ضرر یعنی حرمت. ما اگر چهار تا قرینه برای شما ذکر کردیم که اینا حرمت دلالت نداره، تضعیف میشه معنای حرمت. خب وقتی معنای حرمت تضعیف شد، بهرن معنای اول تقویت میشه. الازهر اولا یک به ملاحظت و نفس الفقره اسمشه بذارین یک، یعنی این قرینه اولا. نفس خود فقره، نفس خود فقره کدومه؟ یعنی این جمله ترکیبیه لا ضرر، لا نفی جنس، سر اسم نکره در آمده. این چه مناسبتی با حرمت داره؟ ببینیم میخوایم حرمت رو تضعیف کنیم ها. لا ضرر با این لا نفی جنس سر نکره در اومده، این ظهور اولیش در خبره، اصلا کاری به حرمت نداره. پس بنابراین این خود این جمله ترکیبیه لای نفی جنسی که سر نکره در اومده، این قرینه است بر این که این مغایر است با معنای حرمت. وقتی با معنای حرمت مغایر شد، قهرن معنای اول تقویت میشه. این قرینه اول. نظائرها دو، قرینه دوم نظائر این، شما نگاه کن، لا عسر فی الدین، لا حرج فی الدین، این روایاته، لا عسر فی الدین، لا حرج فی الدین. اونجا لا معنای حرمت نداره، لا عسر یعنی در دین عسر و حرج نی. پس این دوتا حدیث هم ما میبینیم استعمال شده، کلمه لا در او استعمال شده و ابدا به معنای حرمت نی. پس اینم مضعف دوم. وقتی تضعیف شد، باز معنای اولی تقویت میشه. این دو شاهد. موارد ذکرها زیرش مینویسی سه. ذکرها کدومه؟ همون روایاتی که خوندیم. موارد ذکر همین قاعده لا ضرر ما میبینیم در روایات هم هست، همون قضا رسول الله، اونایی که خوندیم، اونا دلالت میکرد بر چی؟ پای حرمت تو کار نبود. ایشون میفرمان که اینها هم ما موارد ذکر این فقره لا ضرر و لا ضرار ما میبینیم در روایات هم هست. این سه. فهم العلماء چهار. علماء از این جمله لا ضرر حکم وضعی فهمیدن، فرمودن فهمیدن که اگر معامله قبلی باشه اون معامله صحیح نی، مبی اگر معیوب باشه اون معامله صحیح نی. اومدن با قاعده لا ضرر گفتن معاملات قبلی درست نی، معاملات مبی معیوب درست نی، اصلا به حرمت کاری نداره. اینم شد قرینه چهارم. الازهر به ملاحظه این چهار تا قرینه هیوال معنا الاول، اون معنای اول ظاهرا بهتر است از معنای دوم. خب بریم سراغ بحث اساسی که دیگه ظاهرا از رو نمیرسیم. عنایت بکنید نظرتون، روز اول گفتم یکی از بحث‌های مهمی که ما لطفا لا ضرر داریم اینه که چه نسبتی است بین لا ضرر و ادله اولیه. ادله اولیه میگه کتب علیکم الصیام، ماه رمضان همه باید روزه بگیرن، حالا میمیرن بمیرن، مریض میشن بشن، معناش اینه دیگه. کتب علیکم الصیام بر همه روزه واجبه. لا ضرر میاد چیکار میکنه؟ میاد جلوشو میگیره، میگه بله روزه واجبه بر همه، اذا کان غیر الضرری. ببینیم به این میگن دلیل حاکم ها. اول تعادل و تراجی نگاه کنی، ایشون دلیل حاکم رو معنا میکنه. دلیل حاکم به دلیلی میگن که نظر داره به دلیل گذشته. لذا اگر جایی دیده باشین میگن دلیل حاکم به منزله ای تفسیری است. دلیل حاکم ای تفسیریه، یعنی یه دلیلی قبلا داشتیم، این دلیل نظر داره به او. خب کتب علیکم الصیام بر همه روزه رو واجب میکنه، حتی اگر به مریضی و موت منتهی بشه. این میاد جلوشو میگیره، تفسیر میکنه، میگه بله خدا فرموده روزه بر همه واجبه، اما اگر ضرری نباشه. این حکم تکلیفی. حکم وضعی، اوفو بالعقود، بر همه واجبه وفای به عقد بکنن، ولو یه میلیون هم مقبول شده باشن باید ملتزم باشن. لازرد میاد جلوشو میگیره، بله بر همه واجب وفای به عقد، الا اینکه اگر عقد ضرری نباشه و الا اگر ضرری باشه وجوب وفا نداره. پس نتیجتاً چی شد؟ نسبت لازرد با ادله اولیه، ادله اولیه کدومه؟ کتب علیکم الصیام، اوفو بالعقود، نسبت لازره با ادله اولیه نسبت حاکم و محکومه، یعنی این حاکمه. البته این حرفا مال ماهاست، سنی ها که این حرفا رو ندارن، اونا میگن خدا فرموده اینجور، امام صادق هم که ولش کن، ولی ما میگیم کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا فرموده بر همه روز واجبه، اما اطرت فرمودن لا ضرر و لا ضرار، اگر ضرری بود واجب نی، خدا فرموده بر همه وفای به عقد واجبه، اما اگر ضرری بود نه. نتیجتاً ادله لا ضرر میشه حاکم و اون آیات و روایات عامه میشه محکوم، و هر جایی دلیل حاکم و محکوم باشه حاکم مقدم بر محکومه. یه ملاحظه نسبت هم نمی کنن. یه کلمه علمیه فقط بخوام بگم، شاید باید یا متوجه نشن، نسبت بین حاکم و محکوم اگر عام و خاص منوج هم باشه باید حاکم مقدمه. اگر میخواین تو کفایه تو همین بحث لا ضرر و اول تعادل و تراجی، آقای آخوندی عبارت رو داره، لم یلاحظ نسبت، یعنی بین حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمی کنن، نمیان بگن نسبت این دوتا دلیل چیه، نه، نسبت بین دوتا دلیل حتی اگر عام و خاص منوج هم باشه اون دلیل حاکم رو بر محکوم مقدم می کنن. یه کلمه دیگه هم از خارج بگم که به درس ربطی نداره، اینم بدونید حاکم بر دو قسمه. رفقایی که استصحاب خونده اینا همه یادشونه، ما دو جور حاکم داریم، حاکم موسع، حاکم مزیق. از کدام ربطی به درس نداره، چون اسم حکومت رو ایشون فردا میارن، فقط میخوام بدم بدانید ما دو جور حاکم داریم، یا حاکمای داریم مزیقه، مثل همین مثالا کتب علیکم الصیام دایرش وسیع بود، میگم همه بعد جوزه بگیرن، این دایرش رو جیغ کرد، حاکم مزیق گفت نه وضو واجبه روزه واجبه برای اونایی که ضرر نداره، ولی یه حاکمایی هم داریم موسعه، یعنی اون دلیل محکوم رو توسعه میده که دیگه احتیاج به اینجا نداره انشالله فردا. این وسط این درس های املاک مسلطون هم من آدرس نمیشنم در داشتیم بله آقا، پس بینیم ایتون آقا، آقایون ما یه جا کفش دیرو کفش ما اینجا عوضی شده، نو برای ما گذاشتم، همشکل کفش ماست، فرد آقایون مال من یه قدی کهنه تره، اگر کیزه همشکله بدارن ما اونو فهم کنیم. بله بله داشتیم مسلطون، نه فرداست میتین که درس فردا الناس مسلطون علی امواله، بله به نظرم مال فردا پس حالا بینیم سه دقیقه آدرس شما دیگه فردا این نه کاغذ نگیرم. بهار جلد دو صفحه 272 حدیث دو، دو 272 حدیث دو، الناس مسلطون علی امواله،
معنای دوم بازش معنای اول نیست، پس دیگه اشکال کنیم بهش، اگه بگیم همونه این نیست که بعد اشکال وارده، اما اگه معنا همونه چرا اشکال بشه؟
اشکالتون متوجه نشدن،
این معنای دوم روشون گفت،
معنای اول اظهره،
نه قبلش گفتن این غریبه بلکه راجعه، گفتن معنای دوم غریبه و معنای اول بلکه راجعه به معنای،
بله
خب اگه این باشه دیگه چه اشکال، چرا اشکال بکنیم دیگه، یعنی بگیم معنای دوم همون اوله دیگه،
یعنی در واقع ایشون اونای خود تردید بود، ایشون با این قرائنا میخواد دیگه مثلا به طور مسلم بگه، بگه بین این دوتا معنا به خاطر این مضعفاتی که داریم اون اولی تقویت میشه، بله خب بله درست میفرمایید، اگه اونه خب پس یعنی اشکال داد بکنیم دیگه، پس این قرینه ها رو دیگه نمیخواد، ولی نمونجا مثلا حالا به طور تردیدشون گفته، حالا میخواد جزمی بگه، کاری نداریم که این نزدیکه یا رجوع میکنه، اصلا این معنای دوم این مبعداتو داره، وقتی این مبعداتو داره قهرن اولی میشه اغرب، بعد اینجور بگیم بله اونجا میشون گفتن، بله
گفتن تقریبا یکیه، نگفتن حتما، گفتن تقریبا عملا یکیه.